بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما نقد استدلالات علمای دیگراندیش بود در ارتباط با مشروعیت خلافت خلیفه اول و بعدی ها. یکی از استدلالات مهمشون همین آیه شریفه غار بود که اثنینیت رو درست کردند، ثانی بودن پیامبر اکرم. بعد رازی، فخر رازی و دیگران گفتن این اثنینیت و ثانی بودن برای پیامبر اکرم ادامه داشت تا به مسئله جنگ ها و نماز به جای پیامبر اکرم و تا دفن کنار مرقد شریف رسول الله، و این دلیل بر افضلیت و کمال فوق العاده خلیفه اول است. ما در ارتباط با آیه بحث کردیم مفصل، اما مورد دومی که استناد میکنند مسئله دوم این نفر در امامت جماعت، اولی نبی مکرم و بعد خلیفه اول که در دوران بیماری نبی مکرم و کسالت این بزرگوار، جناب خلیفه اول به دستور پیامبر اکرم به جای ایشان نماز می‌خواندند. و اینی که از مهمترین ادله مشروعیت خلافت خلیفه را می‌دانند. بسیاری از متکلمین به همین استناد کردند که بالاخره پیامبر اکرم ایشان را برای امامت در امور دینی انتخاب کرد، پس این آقا برای امامت در امور دنیایی لیاقت دارد. قیاس میکنم، خب در نماز منصب ثانی را داشت، پس در امور دنیایی به طریق اولا. خب این را ما مفصل در بحث روایاتی که به آن استناد کردن برای افضلیت و بعد مشروعیت خلافت خلیفه اول بحث کرد در قسمت دوم کتاب. و روایت اینه که مرض النبی، نبی مکرم وقتی که بیمار شدن مرض موت، قال مرو ابا بکر فلیسلی به ناس، به دستور داد که بگید ابو بکر امامت جماعت را کن، امامت کند. خب به این روایت استناد کرده اند متکلمینشون همچون سعد تفتازانی، محدثینشون همچه بدرالدین عینی، فقهاشون همچه سرخسی، مفسرینشون همچه فخر رازی. حالا من عباراتشون رو نقل کنم. سعد در کتاب خودش شرح المقاصد جلد 3 صفحه 499 میگه که رسول خدا در ایام بیماری ابو بکر را برای اقامه نماز جماعت به مسجد فرستاد. ان النبی استخلفه فی الصلاة، صلاة التي هي اساس الشریعه، او را جای خودش قرار داد در نمازی که رکن شریعت است. بله که اقامت کند. ولم یعزله، و ایشون رو عزل نکرد. و روایت العزل افتراء من الروافض. اینه که میگن عزلش کرد پیامبر اکرم، این از افتراءاتی است که روافض نسبت دادن، تومتای شیعه است و صحت ندارد. شاهد آن اینه، چون استناد میکنه، میگه شاهدش اینه، وقتی که ابوبکر گفت عقیلونی فلستو بخیر منکم، حالا شما این معامله رو فسخ میکنین، استقاله، من از شما بهتر نیستم. قال علی، به علی ابن ابی طالب افترا میزنن. حضرت علی فرمود لا نقیلک ولا نستقیلک، ما اصلا استعفای تو را نمیپذیریم. چرا؟ قدمک رسول الله فلا نؤخرک، پیامبر اکرم تو را پیش انداخت، ما تو را حاضر نیستیم عقب بگذاریم، نه تو هم همون جوری که پیامبر تو را قرار داد هستی. رضیتک، رضیک لدیننا فرضیناک لدنیانا. به امیرالمومنین نسبت بدن که ایشون فرمودن که پیامبر اکرم تو رو برای امور دینیه خود، مسئله نماز بود، اختیار کرد، انتخاب کرد، من برای امور دنیایی خود خلافت اختیار میکنم. حالا خواهید دید که این اینجا که این حرف را به امیرالمومنین نسبت میده، جای دیگه به خلیفه دوم نسبت دادن. بگذاریم. آقای سعد طفتازانی از متکلمین، کتابش هم کتاب کلام، کتاب اعتقادات، و الان در حوزه های برادران اهل سنت ما این تدریس میشه، بالاخره لااقل محور بحث های اعتقادیشون. بدرالدین عینی، ایشان در شرح بخاری عمدت القاری، که یکی از بهترین شروح بر کتاب بخاریه، ایشون هم همین حرف میزنه، میگه امامت صغرا، یعنی امامت در جماعت، بر امامت کبرا، یعنی رهبری جامعه دلالت میکند. دیدید با این قضیه استناد میکنه. سرخسی هم که از فقهای احناف معاصر تقریبا شیخ مفید بود، در همون سالها بود، در کتاب مبسوطش جلد 27 صفحه 145 اونجا باز همین مسئله را مطرح میکنه. در پاسخ این سؤال، تکلم الناس فی ان رسول الله هل اوصى الى احد، میگه در پاسخ این سؤالی که مردم میپرسن آیا پیامبر اکرم کسی را وصی خودش قرار داد یا نه، ایشون میگه نظراتی هست، نظر صحیح این است که پیامبر اکرم هیچ کس را به عنوان جانشین خودش معرفی نکرد. صحابه از این که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ابوبکر دستور داد برای مردم نماز بخواند، استفاده خلافت و جانشینی ابوبکر را کردن و معتقدن، این برداشت خودشونه، کسی که از طرف پیامبر برای امور دینی انتخاب شده باشد، صلاحیت خلافت جانشین پیامبر اکرم را در امور دنیایی نیز دارد. فخر رازی هم که باز همین مطلب را میگه، میگه برخی معتقدند که رسول خدا مسئولیت مراسم حج را به ابوبکر واگذار کرد. بحث سوال گذشته ما رو نگاه کنید، الان روی سایتم هست بحث کلام، این قضیه رو مفصل بهش پرداختم که قضیه براءت، سوره براءت را، ابلاغش را به ابوبکر پیامبر اکرم دستور دادن، مقداری که رفت تو وسط راه امیرالمومنین را فرستاد که ازش پس بگیر و ابوبکر هم برگشت، دیگه به جماعت و به هیچی از این چیزا نرسید، ابلاغ با امیرالمومنین بود. حالا ایشون اون روایتی که به نفع خودشه اون را انتخاب میکنه، میگه در مراسم حج مسئولیت را به ابوبکر واگذار کرد پیامبر اکرم، حضرت علی را که تنها برای ابلاغ فرستاده بود نه کارهای دیگر، نه نماز جماعت، حضرت علی در مراسم پشت سر ابوبکر نماز میخواند و همین نماز خواندن پشت سر ابوبکر نشانه امامت و خلافت ابوبکر. ببینید همه روی این محور حرفشون میچرخه. این آقا میگه علی پشت سر ابوبکر نماز خوند در قضیه سوره ابلاغ سوره براءت، پس نماز خواندن علی ابن ابی طالب پشت سر ابوبکر این میشه چی؟ اهلیت او برای رهبری جامعه. خب در اینجا ما چند تا بحث داریم. بحث اول، یعنی چند تا شبهه و اشکال ما داریم. اشکال اول این است که آیا اصلا ابوبکر در ایام بیماری پیامبر اکرم در مدینه بود؟ همون شبهه‌ای که نسبت به ثانیست این مطرحه، آیا در غار بود؟ ثبت العرث من خوش. عده‌ای از مورخین تصریح میکنن که ایشون حضور نداشته، از جمله کسانی بود که در اردوگاه اسامه بن زید و به دستور پیامبر اکرم رفته بود که زیر لوای زید باشد، اسامه بن زید باشد، در منطقه جرف چند مایلی مدینه. خب این حرفو کی میزنه؟ طبقات ابن سعد، متوفای 230، بلاذیری متوفای 279، ابن الجوزی متوفای 597، ذهبی متوفای 748، عسقلانی متوفای 852، عینی متوفای 855، اینو تصریح میکنن که رسول خدا به همه سران و بزرگان مهاجر و انصار دستور داد در سپاه اسامه حاضر شوند. ابوبکر، عمر، ابو عبیده، سعد وقاص، سعید ابن زید، قتاده ابن نعمان، سلمت ابن حریش یا حریش، از جمله این متن دارم میخوانم، یعنی ترجمه متن، از جمله کسانی بودند که رسول خدا به آنان دستور داد در سپاه اسامه حاضر شدند. طبقات جلد 290، منتظم جلد 2458، تاریخ الاسلام ذهبی جلد 1 صفحه 714، بلازری انصاب الاشراف جلد 1 صفحه 493، همه اینه میگن. و کان، این عین عبارت فتح الباریه، و کان ممن انتدب پیامبر اکرم مع اسامه کبار المهاجرین والانصار منهم ابوبکر، عمر، ابو عبیده، سعد وقاص و سعید و قتاده. باز انصاب الاشراف تصریح میکنه، عقد پیامبر اکرم لواء وضم ابا بکر و عمر فی من ضم، پرچمی بستن برای اسامه و ضمن کسانی که منظم کرد به این لشکر که باید برن، این دوتا بودن، اینا هم بودن. خب پس در اینجا شما که میگید مرض و موت در اون حال پیامبر اکرم ابوبکر را فرمود جای من نماز بخواند، پس ابوبکر نبودن و پیامبر اکرم این جمله را فرمودن، لعن کردن کسانی که در لشکر شرکت نکنند. انفذوا بعث اسامه لعن الله من تخلف عن جيش اسامه، ملل النحل شهرستانی جلد 1 صفحه 29. در اینجا آقای صفدی در کتاب خودش یه مطلبی را الوافی بالوفیات جلد 9 صفحه 467 مطلبی را نقل می کند، البته حلبی هم همین آورده ولی من از صفدی نقل می کنم، که در زمان عباسیین مهدی عباسی شخصی در بصره بود به نام ایاس، ایاس ابن معاویه، خیلی تیزهوش بود، با ذکاوت بود، با درایت و عقل بود. این آقا ضرب المثل بود. مهدی عباسی وارد بصره که شد، چشمش به کلاس درس این آقا افتاد، دیدی نوجوانیه، سنی نداره، ولی همین آقا تو کلاس 400 تا طلبه شرکت میکنه، طلبه معمولی هم نیستن، از علما دورش بودن. تعجب کرد، گفت که آیا در میانه ای جمعیت یه پیرمردی، یه شیخی، یه بزرگسالی وجود ندارد که این جوان در رأس اموره و درس میگه؟ بعد آمد از خود همین ایاس سوال کرد، گفت که چند سال داری ای جوان؟ اونم در جواب گفت بس از دعای خیر برای تو، برای خلیفه، میگویم سن من هم سن اسامه ابن زید است که رسول خدا سپاهی را به فرماندهی او برای جنگ با روم آماده کرد و ابوبکر و عمر نیز در آن سپاه حاضر بودند. این مستندات دیگه اصلا ابوبکر نبوده، اگر باشد تخلف کرده با مورد نفرین پیامبره، و اگر تخلف نکرده باشه پد در اردوگاهه، در مدینه نبوده. اینجاست که امثال ابن تیمیه که دوچار تناقض میشن، اینجا چه کار کنن به جای اینکه این قصه را رد کنه، قصه نماز ابوبکر را، ماجرا را منکر میشه، ماجرای حضور ابوبکر در لشکر اسامه را منکر میشه و میگه هیچ عالمی این مطلب را نقل نکرده است که ابوبکر در جیش اسامه باشد. خب صالحی شامی وقتی که با سخن ابن تیمیه، یا ابن تیمیه خیلی راحت هرچی که باب میلشه میگه اجماعه، هر کی بابا میلش نیست میگه اصلا این وجود نداره، این دیگه میلیه، این حرفی که من میزنم حرف خودم نیست. ببینید در شرح حال مرحوم علامه حلی در لسان المیزان جلد آخر ظاهرا یا جلد 6، ببینید آقای عسقلانی چی میگه راجع به ابن تیمیه. میگه از پیش خود کتاب نداشت، از پیش خود از محفوظات حرف میزد. بله الان صالحیشون رد میکنه، میگه این که ابن تیمیه ادعا کرده هیچ عالمی از اهل سنت حضور ابوبکر در لشکر اسامه را نقل نکرده، میگه مطلب ابن تیمیه درست نیست، حرفش درست نیست. چرا؟ چون واقعی نقل کرده اینو. ابن سعد نقد کرده در طبقات. به این دو تن از بزرگترین امامان و عالمان مغازی هستن. اینا گفتن که ابوبکر در لشکر اسامه داشته، در لشکر اسامه شرکت داشته است. خب آیا ابن تیمیه تو که میخوای قضیه نماز ابوبکر رو درست بکنی، او طرف خراب میشه، حاضری بپذیری که واقدی و ابن سعد و بلازری ابن این از علما نیستن؟ این از بزرگان اهل سنت هستن. خب نکته این اشکال دومی که در اینجا مطرح میشه این است که همون روایاتی که میگه پیامبر اکرم ابوبکر را به جای خود تعیین کرد برای نماز، همون روایت هم کنار زدن ابوبکر را مطرح میکنه. پس اگر تعیین برای نماز دلالت بر امامت دارد، عزل از اقامه و امامت جماعت هم باید دلالت بر عدم اهلیت داشته باشد. چطور او دلالت دارد این دلالت ندارد؟ بخاری ابن ماجه قزوینی، محمد ابن جریر طبری، مسلم نیشابوری، نسائی، احمد ابن حنبل، همشون به نقل عایشه این قضیه را نقل میکنن که چی؟ ابوبکر وقتی که نمازش شروع کرد، رسول خدا احساس کردن که حالشون بهتره، لذا دو نفر از صحابه زیر بغل آن حضرت را گرفتن. این مضمون فرمایشات عایشه است. دو نفر از صحابه، یکیش فضل ابن عباسه، دومیش علی ابن ابی طالبه. اسم نمیخواد ببره، نمیخواد اسم علی رو ببره، خوشش نمیاد. حالا این ابوبکر این بعد زیر بغل پیامبر اکرم را گرفتند و پیامبر وارد مسجد شدند. ابوبکر وقتی که متوجه حضور پیامبر اکرم شد کمی عقب‌تر رفت. رسول خدا لباس ابوبکر را کشید و سر جایش نگه داشت. نزدیک ابوبکر نشست. ادامه نماز را خود آن حضرت خواند. حالا نماز صبح بوده، نماز ظهر بوده، عصر بوده، چون اختلافه. دنبالش خود پیامبر، یعنی اقتدا نکرد به ابوبکر. ابوبکر ادامه نماز را به پیامبر اقتدا کرد و مردم به ابوبکر اقتدا کردند. خوب دقت کنید، دیگه جماعت با ابوبکر نبود، امامت جماعت با نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود، یعنی کنار زده شد و مردم هم دیگه به ابوبکر اقتدا نکردند، به نبی مکرم اقتدا کردند. پس اگر دستور به اقامه جماعت این می شود دلیل بر خلافت، کنار زدنش هم و ممانعت از اقامه نماز، اینم دلیل بر عدم استحقاق. اما اینکه آقای تفتازانی در شرح مقاصدش میگه این تهمتی است که شیعه ها زدن که پیامبر اکرم ایشون را کنار زد و خودشون امامت جماعت کردن، خب این حرف رو من از بخاری نقل کردم، صفحش هم عرض میکنم، بخاری صفحه 142 کتاب اعظم. از مسلم نقل میکنم، ببینید در کتاب مسلم صفحه 220 کتاب صلات، آیا اینها از روافض هستن؟ از علمای شیعه هستن؟ اشکال بعدی که در اینجا مطرحه، فرض کنید که نبی مکرم ایشون را به جای خود قرار داده باشد، آیا این میشه دلیل بر خلافت ابوبکر، این میشه اهلیت برای امامت در امور دنیایی، این میشه در امور دنیایی خلیفه باشد. اصلا این دلیل بر خلافت نیست، بلکه فضیلتی را برای ثابت نمیکنه، چون این تعیین برای امامت امور دنیایی امور اخروی این تعیین سابقه داشته، افراد متعددی را پیامبر اکرم برای این دوتا کار تعیین کردن. پیامبر اکرم افرادی را چون سعد ابن عباده، صائب ابن عثمان ابن مضعون، سعد ابن معاذ، زید ابن حارثه کلبی، ابو سلمه ابن الاسود مخزومی، بشیر ابن عبد المنذر معروف به ابو لبابه، عمر ابن قیس معروف به ابن ام مکتوم، عبدالله ابن عبدالله ابن ابی سلول، عثمان ابن عفان، عبدالله ابن رواحه خزرجی، سبا ابن عرفته غفاری، نمیله ابن عبدالله کنانی، جندب ابن جناده ابو ذر، اویف ابن زمعه کنانی، عتاب یا عتاب ابن اسید، معاذ ابن جبل، کلثوم ابن حسین غفاری معروف به ابو رحم، محمد ابن مسلمه امیر المؤمنین، ناجیه ابن جندب ابو دجانه ساعدی، همه اینها در غزوات و ماجرای بدر، بدر اولا، ابوا، بوات، صفوان، ذی العشیره، بدر معروف، بنی قینقاع، سویخ، کرکرت، القرقرة الکدر، بنی قطفان، بنی سلیم، جنگ احد، جنگ حمراء الاسد، بنی النظیر، ذات الرقاع، بنی قریزه، بنی المستلق، ذی قرد، صلح حدیبیه، خیبر، فتح مکه، وادی القرا، طائف، در این افرادی که ما اسم بردیم، در این جریانات از طرف خدا، از طرف رسول خدا تعیین شدن، به دستور رسول خدا برای امامت جماعت تعیین شدن. و هیچ کس نمیگه چون پیامبر اکرم اینها را به عنوان امام جماعت تعیین کرد، پس چون برای امامت امور دینی انتخابش کرد، پس برای امامت امور دنیایی لیاقت دارد. هیچ کس این حرف نزد به اینها نزده است. اگر صرف نماز خواندن و امر به نماز جماعت نشانه لیاقت و شایستگی برای خلافته، باید همه اینها رو بگیم شایستگی داشته باشن. باید بپذیریم که عمرو بن قیس بن زائده ابن ام مکتوم از ابوبکر شایستر به خلافته. چرا؟ اگه ابوبکر یک بار به عنوان امامت جماعت تعیین شد، ابن ام مکتوم 13 بار در غزوات مختلف به عنوان جانشین پیامبر اکرم از طرف پیامبر اکرم منصوب شد، که علاوه بر امور دنیوی مسئولیت امامت جماعت را به عهده بگیرد. نگاه کنید، بله، مستندات اصول غابه جلد 4 صفحه 452، البدایه و النهایه جلد 3 259، سیره نبوی ابن هشام جلد 3 صفحه 64 غزوه احد. یه نکته من اینجا نقل بکنم در ارتباط با حدیث منزلت که پیامبر اکرم امیرالمومنین را جای خودش تعیین کرد، که هم امور مدینه را، این به قول آقایون امور دنیایی، و هم امامت جماعت رو به عهده بگیرد. این رو وقتی که قرطبی نقل میکنه در جامع احکام القرآن، فوراً میگه که هیچ دلالتی بر امامت امیرالمومنین ندارد. میگه اذا ثبت انه اراد الاستخلاف على زعمهم فقد شارك في هذه الفضيله غيره. میگه بله، حدیث انت منی بر امامت و جانشینی حضرت علی دلالت ندارد، چون رسول خدا حضرت علی را در جنگ تبوک در مدینه گذاشت تا جانشین حضرت باشد در بین اهل و اقوام، و این ویژگی منحصر در حضرت علی نیست. این آقای قرطبی میگه چون رسول خدا هر وقت به جنگ از مدینه خارج میشد، برای جنگ خارج میشد، افراد دیگری رو تعیین میکرد. پس امامت دلالت بر امامت در جماعت دلالت بر خلافت ندارد. چرا؟ میگه ابن ام مکتوم رو تعیین میکرد، محمد مسلمه رو تعیین میکرد به عنوان جانشین خودش. خب ما همین حرف رو به خودشون برمیگردیم، میگیم چطور شد اگر ما همین تعیین امامت به عنوان امام جماعت به عنوان امور دنیایی به قول خودتون برای امیرالمومنین بگیم و بگیم ای پس دلیل است بر امامت امیرالمومنین، فورا به ما اشکال میکنید. ولی خود شما به همین امامت جماعت برای خلافت ابوبکر استناد میکنید و استدلال میکنید. لذا من کرارا گفتم، حالا هم عرض میکنم، همین ادلهی که آقایان برای مشروعیت خلافت جناب خلیفه اول میارن، اگر ما همینها را برای مشروعیت خلافت امیرون میوردیم قبول نمیکردن. الان دیدید همین قبول نکرد. در جنگ تبوک پیامبر اکرم امیرالمومنین را برای امور اداره امور مدینه که با قول آقایون امور دنیایی تعیین کرد و امامت جماعت هم تعیین کرد ایشون امام باشه. ما میگیم همین دلیل بر امامت است، یکی از ادله ماست. اینجا قرطبه اشکال میکنه. خب باز اشکال دیگری که در اینجا مطرح است، امر به امامت جماعت که بالاتر از اقتدای پیامبر اکرم به یک امام نیست که. ما روایاتی را در کتب برادران ما میبینیم که عده‌ای از اصحاب پیامبر اکرم امامت جماعت به عهده گرفتن و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به آنها اقتدا هم کرد، بکسرشون نماز خواند. آیا همه آنها منصب ثانی بودن را برای رسول الله دارا هستن و شایسته خلافت میشن چون پیامبر بهشون اقتدا کرده است؟ یکی دیگه از او بالاتر، از او بالاتره. در ماجرای نماز خواندن پیامبر اکرم پسر عبدالرحمن ابن عوف، مثل نقل آقایون است نه نقل ما، در یکی از مسافرت ها جنگ تبوک، اینو خیلی از منابع نقل کرده، تخلف رسول الله، من این عبارت ابن ماجره میگم، صفحه 128 باب اقامه نماز جلد 1، و سیارم همین داره جلد 1 صفحه 79، طبقات ابن سعدم جلد 3 صفحه 129، عبارت اینه: تخلف رسول الله، راوی میگه پیامبر اکرم دیر رسیدن، فانتهینا الى القوم، رسیدیم به گروه، وقد صلى بهم ابو بکر عبد الرحمن بن عوف رکعه، مردم دیگه رزمیان اقتدا کرده بودن به عبد الرحمن بن عوف و یک رکعت هم خونده بودن که ما با پیامبر اکرم رسیدیم. فلما احس بالنبی، عبد الرحمن که امام شده بود احساس کرد که پیامبر پشت سر ایشون آمده، ذهب یتأخر، خاص عقب نشینی کند که پیامبر جای ایشون بیاید. فاومع الیه النبی، پیامبر اکرم اشاره کرد که نه ادامه بده. فاومع الیه النبی ان یتم الصلات، پیامبر پشت سر ایشون نماز خوند. بعد میگه که بل صلا النبی خلف عبد الرحمن و انا معه رکعه من الصبح، یک رکعتش خونده بود، رکعت دوم موند که پیامبر اکرم به او اقتدا کرد. خب پس اگر امر به نماز دلیل بر شایستگیه، اقتدای به نماز که بالاتره. و هیچ کس از شما همچین حرفی را برای عبدالرحمن بن عوف نزده و نمیزنید. نکته بعدی مسئله این است که اصلا امامت جماعت نزد برادران اهل سنت یه منصب بالایی نیست. هر کس میتواند امام جماعت بشه. همین که امام جماعت عقل باشه کفایت میکند. حالا من عباراتشون رو میخوانم. فتاوای آقایان جواز امامت فاسقه. لذا امامت جماعت جایگاهی نیست. فاجر، فاسق، سالم، خونریز، غیر حلال زاده، کسی که مرتکب فحشا میشه، مرتکب زنا میشه، شرابخوار، همه اینها میتونن امام جماعت رو به عهده بگیرن. حرف من نیست. آقای علاءالدین کاشانی معروف به ملک العلماء، متوفای 578، جلد در کتاب معروفش بدائع الصنائع، کتاب فقه، جلد یک صفحه 386، کتاب الصلاة، میگه که بله عموم اهل سنت، یه حرف هم هست، به استناد به روایت صلو کل صلو خلف من قال لا اله الا الله و روایت صلو خلف کل بر و فاجر، معتقدن که چی؟ در امامت جماعت دو شرط فقط معتبر است: اسلام و عقل. فهو کل عاقل مسلم، این شرط، حتی تجوز امامت العبد، برده میتونه امام باشه، اعرابی، ان الاعراب اشد کفرا و نفاقا، میتونه امام باشه، اعما نابینا، ولد الزنا حرامزاده، والفاسق، و هذا قول العامه. میگه عامه اهل سنت اینه میگن. البته مالک نظر خلافی دارد، ولی عامه همینه میگن. باز شربینی در کتابش، کتاب معروفش مغنی المحتاج، تصریح میکنه، میگه که امام و رهبری جامعه حتی اگر مرتکب فسق و فجور شود از امامت عزل و منعزل نمی شود. من همین امروز کلیپی را از یکی از آخوندهای درباری وهابی ها می دیدم، می گفت که اگر رفتن برای جهاد مسلمین و امام مسلمین در چادری مشغول زنا بود، در این حال باید از او تبعیت. بعد گفت بیش از این، اونا مشغول جهاد، این تو چادر مشغول لواته، لوات هم انجام بدهد، باز باید از او تبعیت. بعد میگه که این فتوای علماست و مستندات رو هم میگه. خب وقتی که امامت جماعت شرط و شروطی ندارد، فاسق، نمیدونم مرتکب فحشا، اینها میتونه امام باشد، وقت تعیین نبی مکرم برای شخصی چه دلالتی میتونه داشته باشد؟ بر اهمیت او. خود رتبه جماعت اهمیت ندارد، هر کس میتونه به عهده بگیره، فقط مسلمان باشد، فقط عاقل باشد. خب این چه رتبه است تا بگیم پس ازش میتوانیم استفاده کنیم امامت در و رهبری جامعه را؟ آقای سرخسی متوفای 486-83، ابن حزم 456، این ظاهری است، اونم بله سرخسی حنفی است، اونم ظاهری است، با استناد به این روایت الصلاة خلف کل امام یا صلو خلف کل بر و فاجر، و با استناد به عمل صحابه و نماز خواندن آنان پشت سر حجاج و سایر حاکمان ظالم و فاسق، میگن امامت افراد فاسق، عبد، نابینا، زنازاده جایز است. ابن حزم برای اثبات جواز امامت زنازاده به نقل از زهری میگه، میگه بسیاری از امامان ما اهل سنت حلال زاده نبودن من ذالک العمل. نگاه کنید المحلا جلد 4 صفحه 213، کحلانی در کتاب معروفش این مطلب را نقل میکنه در سبل السلام، میگه روایاتی که عدالت را در امامت جماعت شرط میداند از نظر سند ضعیفه، روایاتی هم که اقتدا به فاجر راجد اونم ضعیفه، اما به حکم اصل اولی خواندن نماز پشت سر افراد فاسق و فاجر صحیح است و اقتدا به آنان جایز است. ابن تیمیه هم تصریح میکنه، میگه فهاذهی، میگه همه علما متفق القولن. چند دقیقه وقت داریم؟
10 دقیقه.
متفق القولن که اگر انسان عادلی برای امامت وجود نداشته باشد، میتوان پشت سر هر انسان فاسق و فاجری نماز خواند. بخاری تصریح میکنه در تاریخ الکبیرش از عبدالکریم بکا که حدود 10 نفر از صحابه رسول خدا را درک کردیم و میشناسیم که اینها نمازهاشون را پشت سر حاکمان جور و ظالم میخواندن. ابن قدامه از حنابله است، ایشان تصریح میفرماید در المغنی جلد المغنی جلد 2 تصریح میفرماید ایشون تصریح می‌فرماید که در زمان حکومت عبدالله ابن زبیر، خشبیه و خوارج، این پیروان مختار ثقفی میگفتن خشبیه، اینا با هم نمازهای خود پشت سر بله در خوارج و خشبیه با هم درگیر بودن، با هم می‌جنگیدن. عبدالله ابن عمر در نمازهای خود در نمازهای هر دو گروه شرکت میکرد و هم پشت سر خوارج نماز میخوند و هم پشت سر خشبیه نماز میخوند. خب آقای کاشانی باز تصریح میکنه در کتابش بدایع الصنایع، میگه نمازهای جمعه و اعیاد را معمولا حاکمان و امرا میخواندند و اکثر آنان فاسق بودند. ابن کثیر دمشقی در کتابش البدایه و النهایه، یادداشت کنید و مراجعه کنید، جلد 9 صفحه 169، چاپی که من الان دارم این عبارت هست، چاپای بعد حذفش کردن، ببینید چی میگه. میگه که وهی فاحشت اللواط، نعوذ بالله. میگه بسیاری از پادشاهان، حاکمان، امرا، فقها، قضات، نویسندگان، بازاریان گرفتار این عمل کذا بودن. اینا حاکم بودن و امام جماعت هم بودن. خب حرف این است که شما که هی مانور میرید و میگویید که پیامبر اکرم ایشون را برای نماز تعیین کرد، برای جماعت، خود جماعت، امامت جماعت که رتبه ای نیست، مقامی نیست، مقامی است که هر کس میتونه اینو به عهده بگیره. چطور شما اینو دلیل برای امامت امور در امور دنیایی قرار دادید؟ خب نکته دیگری که من میخواستم در اینجا عرض کنم، این اشکال دیگر، اصلا این روایت رو کی نقل میکنه؟ اکثر قریب به اتفاق قصه روایت ابوبکر و نماز خوندن او رو به جای پیامبر از عایشه مطرح میکنه، از عایشه نقل میکنه. خب عایشه هم به طبع از پدر دفاع میکنه، ابوبکر پدرشه و با امیرالمومنین زاویه داره، نسبت به حضرت بغض و کینه داره، طبیعی است که فضیلت تراشی میکنه، طبیعی است چیزی که به نفع پدر باشد نقل میکنه و در راستای مدح مولا چیزی نقل نمیکنه. ما از معمر نقل کردیم این مطلب را، آقای ابن ابی الحدید در جلد 4 64 نقل میکنه. معمر میگه به زهری گفتم که دو تا حدیث شما از عایشه داری، از عایشه و عروه داری، برای من نقل کن. برگشت گفت که من عایشه و عروه را در مورد، گفت دو تا حدیث راجع به امیرالمومنین داری، میخوام تو بشنوم، تو شنیدی. معمر به زهری میگه دو تا حدیث راجع به علی ابن ابی طالب از عروه و از عایشه داری، میخوام برام نقل کنی. گفت میخوای چیکار کنی؟ ما تصنع بهما و به حلیفهما، فعلشون کن، الله اعلم بهما، خدا میداند اینا رو بهتر میشناسه. انی لاتهمهما فی بنی هاشم، اینا در نقل احادیث نسبت به بنی هاشم متهم هستن، یعنی حرف واقع را نمیزنن، چیز دیگه میزنن. باز خود امیرالمومنین راجع به جناب همسر نبی مکرم طبق نقل کنز الامال جلد 16 صفحه 186 و نهج البلاغه صفحه 204 مولا میفهمد اما فلانه فادرکها رأی النساء، افکار و خیالات زنانه بر ایشون چیره شده و کینه ها در سینه اش همچو کوره آهنگری شعله برگردیده و ضغن غلا فی صدرها کمرجل القین ولو دعیت لتناول من غیری ما اتت الی لم تفعل. مولا می فهمد که اگر این برخوردی که با من داشت، این موضعی که نسبت به من داشت، اگر می خواستن ازش که نسبت به کسی که داشته باشه این کار نمی کرد. ابن ابی الحدید میگه اگه این موضع را نسبت به خلیفه دوم داشت او را میکش و قطعش میکرد. اما علی ابن ابی طالب صدر داشت و او را تحمل میکرد. خب ببینید وقتی که میخواد جناب عایشه بفرمود پیامبر اکرم آمدن در مرز الموت، آمدن مسجد، دو نفر زیر بغلشون گرفتن، اسم یه نفرش رو میبره، میگه فضل ابن عباس، اسم دومی رو نمیبره، میگه بله فضل ابن عباس و یک نفر دیگه زیر بغل رسول خدا رو گرفته بودن در حالی که پاهای آن حضرت روی زمین میکشید در مرز الموت که آمدن ابوبکر را کنار زدن. راوی ماجرا میگه مطلب این مطلب رو از ابن عباس پرسیدم، گفتم این دومی کی بود؟ گفت دومی علی ابن ابی طالب بود، اما عایشه به دلیل اینکه از حضرت علی خوشش نمی آمد نامش را ذکر نمی کرد. خب شواهد دیگه دارم، اگر رسیدم در جلسه بعد اشاره میکنم. این روایت را ایشون نقل میکنه و هر کس هم که نقل کرده از ایشون نقل میکنه. وقت ما بیاییم روایت صلات ابی بکر را که راویش فقط جناب عایشه است، اکثرا از ایشون نقل میکنن. در نیمه شب پیامبر اکرم میگن به عایشه فرموده او بگو برن نماز جماعت بخورن. اینه شما دلیل بر امامت میگیرید. ای دلیل بر امامت باشد، چرا در روز روشن نبی مکرم در غدیر در حضور هزاران نفر دست مولا رو بگیره و بفرماد که من کنت مولا فادا؟ ای دلیل بر امامت نباشد. حالا اگه قضیه ما به عکسش کنیم، بگیم پیامبر فرمودن که به عایشه بگید که مورو علی فلیصلی بالناس، و دست ابوبکر هم در غدیر گرفتن گفتن من کنت مولا فابوبکر مولا، و ما اینو نماز علی را به عنوان دلیل قرار بدیم، آیا شما از ما میپذیرید؟ و آیا تشکیک کنیم در غدیری که فرض کنید که دست ابوبکر گرفته باشد، شما میپذیرید؟ حالا این راویش طبق حرف زهری متهمه، لذا نقل این سنخ روایات و استدلال به آن جای بحث است. دنبال بحث در جلسه فردا اگر زنده باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.